ما جلسه قبل تقریبا پوزیتیویسم منطقی رو فکر کنم تا آخرش گفتیم، یه مقداری وارد پوپر شدیم.
زبان رو داشت مطرح میکرد، یعنی بازی زبان کریشتان اینا، بعد بود اونجا پوزیتیویسم منطقی رو مطرح کرد.
پرسید، گفتم دیگه حلقه بیان اون کتاب چیزه. ببینید حالا مال خود ویتگنشتاین اشاره مختصری رو بکنم، این که ویتگنشتاین دو تا مقطع داره. تو مقطع اولش تقریبا همه شنا، یعنی تنها راه گزارای معنیدار، منظورش معنی علمیه، معنیدار منحصر میکنه تو گزارای تجربی که حلقه بیان رو میسوار میشه. خودش بعدن توی فرایندهای بعدی زندگیش نظرش عوض میشه. اون بازی زبانی مال ویتگنشتاین 2 که اونجا میگه که ما انواع زبانها داریم و هر زبانی تو بافت خودش باید بازی کنه. برای همین شما زبان دین غیر از زبان علمه، اینا غیر از زبان فلسفه است، اینا زبانهای مختلفه که هر کدوم قواعد بازی خودشو داره. همون گونه که بازی مختلف نباید با هم قاطی بشه. برای همین اون که توی فضای، حالا من بگم پوزیتیویست خیلی نکته ها داشتم، نمیدونم چه یاد داشتم، هیچ کدوم نیستش. الان شما گفتی یاد افتاد، یه لحظه ببینم من چی. آره نه الان نه، مثلا یه برگم مثل کلن نیست برگه این داره که گفتم. خب آن چرا حدسن شیش. نه نیستش. ببینید الان همین نمیدارم دارم اصلا چرا نیوردم توی پوزیتیویسم. یک دو مطلب هستش هر سر من میگفتم، من الان تعجب میکنم کدوم یاد داشتمه. ببینید پوزیتیویسم یه چند تا تطور مهم داره. یکیش این است که از فضای اثباتگرایی میاد به فضای تاییدگرایی و بعدش پوپر اینو میاره تو فضای ابطالگرایی. این جلسه هم گفته. نکته دیگه اصلیه که دارن اینه که اینم قالا به اسم پوپر مطرح میکنن، ولی مال پوپر نیست، مال خودم رایشنباخ از همین پوزیتیویست هاست، که تفکیک مقام داوری و گردآوری. یعنی توی اثباتگرایی اینجا اینا نگاه اولشون این بود که میگفتن که شما باید مسئله داشته باشید، شواهد رو جمع کنید و بعدش نظریه بدید و ذهن رو از هر چیز خالی کنید. بعد توی تطوراتی که خوش مشکلاتی که پیش اومد، اومدن که اساساً مسئله نیازمند فرضیه است. بعد گفتن مسئله میخوایم، فرضیه میخوایم، بعد شواهد میخوایم، بعد نظریه. که اون وقت حرف مهمشون برخلاف اون جریان اول این بود که، یعنی حتی اگر کلمه نظریه رو ما توی حتی خود اون استقلال‌گرای اولی هم داشته باشیم، اینا میگفتن که مثلا شواهد، فرضیه، بعدش مثلا بررسی بیشتر، اینجوری میتونیم بگیم تا اینکه بشه اثبات بشه نظریه. اما حرف اصلی اون قدیمی ها این بود که فرضیه باید بعد از شواهد باشه. حرفی که توی تفکیک مقام داوری و گردآوری مطرح شد این است که بچ گردآوری، این است که مقام گردآوری نیازمند چیز نیست. شما توی فرضیه سازی از هر جایی میتونی برای خواب ببینی اصلا فرضیتو بیار، اما فرضیت باید در با شواهد بررسی بشه و اثبات بشه. و حرف پوپر این بودش که فرضیت با شواهد بررسی بشه و ابطال بشه، یعنی اثبات نیست و ابطال. منتها نکته مهم بحثشون اینجا این بود که قائل بودن به تفکیک مقام داوری و گردآوری. گفتم توی کتاب قلم به پوپر نسبتش میدن، ولی رایشنباخ که از همین پوزیتیویست هاست و همچنان اثباتگرای مثل 1930 از همین بحث تفکیک این دوتا رو داره. آقای سروش تو ایران این بحث تفکیک داوری گردآوری خیلی جا مستقر کرد، با ادبیات پوپر هم مستقر کرد. خب پوپر هم خیلی روی مانو میده که اون وقت نکته مهم این تفکیک معلومه دیگه، مقام داوری گردآوری. گردآوری یعنی نه حرف من به نظرم حرف خوبیه، یعنی که شما توی مقام بده، یعنی اونجایی که بخواید به ادبیات خودمون بگید، یه جا شما حدس میزنید، احتمال پاسخی رو به ذهنتون میاد، حالا برید پاسخ رو بررسی کنید. اتفاقا حرف اصل منطق هم همین بود دیگه. منطق میگه آلت قانونی تأس و مراعات از ذهن. شما میرید بر استدلال میکنید، با منطق چک میکنید استدلال درست یا غلطه. منطق به شما نمیگه چگونه کشف بکن، منطق به شما میگه که اگر استدلال بیاری جلو من بگم استدلال درست یا غلطه. این این همون چی؟
چی؟
ارزش ها نه، تا حرفش اینه دیگه. میگفتن علم حیثیت بحث روش شناسی مال مقام داوریه. این حرفه که چیه دون اصلا کتاب معروف پوپر منطق اکتشاف علمی، حرفش این است که اکتشاف علمی منطق ندارد. اکتشاف منطق ندارد. منطق اسمش اینه ها، ولی تو اینجا مفادش اینه. میگه اون چه که منطق دارد داوریست که منطق دارد. عرض من این بود، این دقیقاً نقطه مقابل پروژه بیکن بود. یعنی اینجا اعلام شکست پروژه بیکنه. بیکن چه اشکالی میگرفت به منطق؟ بیکن میگفتش که آقا منطق به درد شناخت نمیخواد، روش کشف به ما نمیدهد. منطق ارسطویی، من میخوام چیزی بزنم جاش که روش کشف به ما بده. وقتی رسیدن به اینکه آقا تفکیک کردن مقام داوری گردآوری، یعنی اعلام کردن که منطق این بود دیگه، اعلام کردن که بیکن اشتباه میکرد، مقام داوری مال منطق، کار منطقی، کار پیشین، کار پیشین، قضاوت پیشین، تحلیل های منطقی که میخواد صحت و سقم رو بسنجه، این مال حوزه داوریه، نه مال حوزه گردآوری. گردآوری هر جایی میتونید به دست بیارید. خب اما اون نکته مهمی که رخ داد این است که از اینجا برنگشتن به فضای ارسطو. یعنی نگفتن خب حالا که مقام داوری و گردآوری از هم متمایزه، پس ما بریم از منطق ارسطو استفاده میکنیم. چرا؟ اینو دیگه تحلیل منه. چرا؟ به خاطر اینکه این روندی که طی شد تا به اینها رسید، دیگه گزاره معرفت‌زا شد گزاره حسی تجربی. ببین شما توی فاز ارسطو گزاره معرفت‌زا بدیهیات، و بدیهیات هم مهمترینشون بدیهیات اولیه است. و بعد اینو بحثشو نکردن، اما ساختارهای منطقی عملاً یه جور مواجهه بدیهیات اولیه باشون میشه. مثلا شکل اول ساختار بدیهی است. خب توی فضای ارسطو در واقع شما فضای منطق رو تو فضای معرفت‌هایی دارید که این معرفت‌ها حسی تجربی نیست. اما اینا فضای معرفت رو نبردن تو اون فضا. برای همین است که مقام داوریشون نمیشه از جنس مقام داوری ارسطویی. برای همین است که به شدت مثلا به منطق ریاضی رو آوردن، که منطق ریاضی کاملا قالب‌های با گزارا سرکار داره، و از اون مهمتر هم رفتن سراغ بحث‌های درباره ماهیت داوری علمی. الان شما رسالاتون همش همینه دیگه، باید رساله بنویسید بعد بگید که فرضیه کاملا پوپریه. رساله تو کشور ما کاملا پوپریه. بعد فرضیه‌تو معلوم کنید، روش گردآوری تو بگید، روش داوریت هم بگید. معلومه؟ روش گردآوری شواهد و بعدم روش داوریتون. اصلا همه پروپوزال‌ها از این قالب تبعیت میکنه، از مصیبت های کشور ماست. این برای چی اینو بحث مطرح کرد؟ برای پژوهش تجربی، درسته؟ فضای بحث پژوهش تجربی دیگه. این برای پژوهش فلسفیه؟ به وضوح نه، ربطی نداره. اما پروپوزال ها چی؟ همین دارم میگم. خب اصلا این الگویست برای پژوهش های تجربی، نه برای پژوهش های فلسفی. بعد من رساله دکترامو میخواستم تصدیق بکنم، خودم دانشجو درس بودم، همین قاله بود. گفتم بابا جون من فرضیه ندارم، اصلا بحث من فرضیه ای نیست. مسئله این بود که آیا نظر نهایی مولا صدر وحدت شخصی یا وحدت تشکیکی، کدوم این دوتاست؟ فرضیه هم ندارم، نظریه هم معنی نداره. من بعدن تتبع کنم ببینم نظر نهایش کدومه. به من گیر داده بودن، تصدیق میکردن، گفتن اولا سوال شما نباید آیا باشد. من با اون تو فضای تجربی که سوال آیا نداریم، سوال فلسفی اتفاقا آیا داریم. هرچی ما گفتیم آخر یادم نیست که بلای سر پروپوزال هم آوردم که اینا قبولش کنن. ولی میخوام که این فضای میگم پوزیتیویستی که حاکمه، اینا رو من شاهد میگیرم که شما تو همه جا این قالب برتید کنید. خب حالا حرف ما این بودش که پوپر آره دیگه همین چیز یاد بگید دیگه. ببینید من البته حال دفاعی بکنم، اصل ایده خوبیه، اما شما نه تو فقط تجربه، این شواهد منظور شواهد تجربی بود، اینجا کاملا مشاهده بود، شواهد نیش مشاهده. اصل ایده خوبیه. یعنی من برای رساله ها میگم آقا در حالی که به معنی پوزیتیویستیش ما فرضیه نداریم، اما رساله بدون فرضیه به درد نمیخوره. منتها نه تو فاز پوزیتیویستی ها. یعنی شما رسالت زمان رسالت که اول این مسئله رو بخوای حل کنی، خب این مسئله باید یه دورنمای از راه حلش رو داشته باشی، بگی به نظر من حل این مسئله اینجوری میشود، این میشه فرضیه شما. بعد حالا اینو که میخوای بررسی کنی، چجوری میخوای اثبات کنی حرف شما درسته؟ اینجا میشه روش‌های پژوهشی شما. و بعدم اگر روش‌های پژوهشی بررسی کردی، حالا آخرش میبینی همین بود یا چیز دیگه بود. ولی این فرضیه، خاصیت خوبی که در واقع فرضیه داره این است که پژوهش رو چیز میکنه، معین میکنه، جهتدار میکنه. جهتدار نه یعنی منفیشا، یعنی شما میدونی که چیکار میخوای بکنید. برای همین من خودم تو دانشگاه، ولی که غالبا دوستان مخالفت میکنن، ولی من اصرار دارم میگم آقا فرضیه بگید، یه فرضیه، یعنی بگید که چه افقی برای حل این مسئله داری. و آقا ما میخوایم ببینیم نمیدونم مشکلات مثلا اعتیاد در قوم، خب حالا مشکل اعتیاد در قوم فرضیه تو چیه، برای چه تصویری داری از این مسئله؟ خب بریم یکم پژوهش کنیم، بعد همون حرفای کلیاتی که همه گفتن رو دوباره وارد کنیم توی رساله‌مون. این توی رساله ها به نظرم این قالب اصل قالبش قالب خوبیه، ولو که اینا کاملا تو فضای تجربی دارن حرف میزنن. خب این و این نکته دیگه هم که توی فضای پوزیتیویست ها رخ داد، پس یه نکته این بود که اینا تفکیک داوری گردآوری رو قبول کردن. نکته دیگه این که پوزیتیویست ها به تبع اون رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین اومدن تفکیک کردن بین معنای، یعنی گزاره های علمی و گزارهای غیر علمی. گزاره علمی چی بود؟ گزارهایی بود که با روش تجربی به دست میاد. روش تجربی هم یعنی باید اثبات تجربی بشه. بعد اشکالاتی بر اینها گرفته شد که بابا این یکی ها گزارها واقعا معنا، یعنی ها. بعد نکته مهم بود که اینا گفتن که، جلسه قبل گفتم، اینا در واقع اومدن گفتن که گزارهای معنیدار گزاره‌ای است که آزمون پذیر باشد. بعد اگه آزمون اثباتش کرد تو علم میپذیریمش، اثباتش نکرد تو علم نمیپذیریم. بعدن اشکالاتی به اینا گرفتن، تو فضای خودش تعدیلی کردن، اومدن گفتن آقا این گزاره معنیدار که گفتی، معنیدار بر دو قسمه، معنیدار شناختی و معنیدار عاطفی. یعنی گزاره‌های مثل مثلا خدا هست، چه گل زیبایی، نمیدونم گزاره اخلاقی مثلا راستگوی خوبه است، اینا هیچ کدوم گزاره شناختی نیست. اما این نیست که از اول میگن اصلا معنی نداره، بعد تو اصلاحی که تو فضای خودشون دادن این است که نه معنی داره، اما معنی دو قسمه، برخی معانی شناخت عالمه، برخی معانی شناخت نیست، احساساته. ببین تو چه گل زیبایی خیلی واضحه، وقتی میگم چه گل زیبایی دارم احساس خودم نسبت به این گل بیان میکنم. خدا هستم یعنی من چقدر حالم خوبه تیمایی ها، یا اینکه من چقدر اعصاب خورده، یعنی بس اینکه خدا بودن شنویدن چه تلقی داری. یعنی اینا بیان احساسات و عواطف درونی است، برای همین معنی دار هست اما معنی شناختی نداره. شما اشتباه میکنید، بخواد با این کارناب داره، میگه که بهترین چیز نیچه بهترین فیلسوفه، بخواد که شعر گفته، همه فهمیدن داره شعر میگه، شعر بگو، شما به شعر بگی، شاعر وقتی شعر میگه ادعای حقیقت نداره، ادعای شعر داره. نیچه هم چون شعر گفته خوب فیلسوفیه. آزمون پذیر، نه آزمون پذیر استقرار میگه انجام بده تا گزاره رو وارد کنی. ببین اینا دارن استقرار رو اصلاح میکنن، روش استقراری رو دارن اصلاح میکنن.
میگه انجام بده تا نظریه برسی،
تا نظریه برسی. میگن که این نه، حرف اینه، گزاره معنیدار رو داریم میگه ما، گزاره معنیدار میگه شرط معنیدار این است که بشود در فضای تجربه آزمونش کرد. اگر گزاره این رو نشود در فضای تجربه آزمون کرد، اول گفتن معنیدار نیست، بعد گفتن معنیدار شد. مثلا خدا هست، شما میتونی تو تجربه آزمونش کنی؟ اگر که گفتم بعد آی پوپر اینو که بیاد منقح ترش میکنه، میگه شرط آزمون پذیری ابطال پذیریه. پوزیتیویست ها میگن شرطش اثبات پذیریه، یعنی آزمون پذیر اثبات پذیر بشه اثبات کرد. پوپر اشکال میگیره که الان دارم وارد بحث پوپر میشم. گفت ببین شما گزاره سیمرغی هست که در پشت کوه قاف زندگی میکند، این اثبات پذیر منطقا یا نه؟ منطقنش اثبات پذیره. این خلاصه ممکنه پشت کوه قاف باشه، پشت سیاه باشه، اما این به درد علم نمیخوره، این از باب متلک میندازه. وردی هست که اگر این را بخونید جنی در مقابل شما احضار میشود. شما تمام گزاره های جزئیه غیر محال اثبات پذیر منطقن، ولو که نمیشه اثباتش کرد. مثال میاره پوپر که میگه ببین این شما با این ضابطه ای اثبات پذیری خیلی گزاره ها رو آوردید توی علم که شما میخواستید اینا رو از علم بریزید بیرون، میگفتید اینا خرافاته. از اون طرف آیا همه کلاغ ها سیاهن را میشود اثبات کرد؟ میگه نمیتونی اثبات کنید. چرا؟ با قدر اینکه باید تمام کلاغ ها رو ببینید، استقراک منطقه منتج نیست. پس تمام کلاغ ها رو باید ببینید تا اینو اثبات کنید. پس گزاره اثبات، یعنی شرط اثبات پذیری یه تعداد گزاره که ما میدونیم علمی نیست بیرون میذاره، چی وارد میکنه، یه تعداد گزاره مهمی که تو علم کار داری و بیرون میذاره. برای همین ایشون میگه ما شرط هم کنیم ابطال پذیری. اگه شرط ابطال پذیری کردیم، شما که همه کلاغ ها سیاه هست گزاره علمیه. چرا؟ چون اگر یک کلاغ غیر سیاه پیدا شود این گزاره رد میشه، میشود آن را ابطال کرد، اما این گزاره ابطال پذیر نیست. اگر چی بشه ما میفهمیم همچی سی مرغی نیست. معلومه؟ یعنی باید شما شرایطی نشون بدید که تو اون شرایط بشود این را رد کرد. مثال سادش بگم، اگه کسی بگه که فکر کنم مثال خودشه، بگه اگه کسی بگه که جهان در هر ساعت ابعادش مثلا دو برابر میشه، این گزاره ابطال ناپذیره. ممکنه بس جهان هم چیز بشه بدونه. چرا؟ چون شما هر وقت که همه چیز بوش دو برابر میشه دیگه، خطکش شما که بخوایش مت کنی دو برابر شده. برای هیچ وقت نمیفهمی که دوباره شد یا نشد. یک گزاره گفتید، این گزاره به درد لفاظی و به درد حرفی اونا میخوره، بل به درد شناخت واقع نمیخوره. مثالی که میارن میگه این گزاره ابطال ناپذیره، یعنی شما نمیتونید شرایط رو معلوم کنی که اگر چه جوری بود این گزاره رد میشه. برای صدق گزاره رو، علمی بودن گزاره رو باید در فضای ابطال پذیری تعقیب کنید. این حرف پوپر بود. نه نمیتونه. اون گفتم اون مشکل ریاضیات من جداگانه آوردم دیگه، گفتم اون مشکل هست باقیه براشون. برای همین حرفم بود اثباتم استقرارگرایی بود که قبول نبود. گفتم دیگه من اول آوردم یه بحث اون بود. خب نکته ای که پوپر در واقع تکمیل میکنه تو اینجا، پوپر میاد برخلاف اینها که معنی دار شناختی غیر شناختی میکردن، میگه که گزاره های معنی دار شناختی رو دو قسم علمی و غیر علمی میکنه. میگه من آزمون ابطال پذیری که مطرح کردم، ببین اینا میگفتن آزمون پذیری و اثبات پذیری شرط معنی داریه، که البته منظورش معنی دار شناختی بود. معلومه دیگه شرط صدق نیست، صدق اثبات شدنه، اما اثبات پذیری شرط معنی داریه. پوپر میاد میگه ابطال پذیری شرط معنیداری نیست، شرط خود گزاره علمیه. یعنی ما میخوایم گزاره علمی رو از گزاره غیر علمی جدا کنیم. خب گزاره علمی از غیر علمی یعنی چی؟ پوپر ظاهرا متوجه این بوده، البته من تو خود آثارش ندیدم اینا، ولی لاقل ما بحثش میخوندیم، استادم که تدریس میکرد اینجوری میگفتش که لاقل حرفاش این در میاد اینقدر عقلش میرسیده که ببینید خود گزارهایی که این پوزیتیویست‌ها دارن بحث میکنن، این گزاره ها تجربی یا غیر تجربیه؟ یعنی اینکه شرط علمی بودن آزمون پذیری است. خود این گزاره، این گزاره خودش تجربی نیست. و اگر شما به شرط شناختی بودن تجربی بودنه، بر همین مهمترین حرفای خودتون غیر شناختی میشه، گزارهای عاطفی میشه. تو این فضا پوپر میاد میگه نه آقا جون، ما گزارهای فلسفی هم داریم. گزاره یا مثال دیگری که تو خود از اشکالاتی بوده که بر پوزیتیویست‌ها میگرفتن، میگفتن که خود قضایای در روی اتم تا یه زمان اثبات پذیر نبوده، ترم تئوریک بود، جلسه قبل گفتم، یعنی یه باور چیزی بود. بعدن رفتن علم پیشرفت کرد، میکروسکوپای چیزی ساختن، آخر اتم هم دیدن. حالا نمیدونم دیدن ولی فرض کنیم دیدن. اتمو که دیدن دیگه این اتم از فضای گزاره‌های غیر علمی در اومد تو گزاره‌های علمی. خب اینا گزاره غیر علمی چیکار میکردن؟ میگفتن اصلا شناختی نیست. بالاخره اتم وجود دارد، یک جنسشو داریم میگیم، آیا گزاره معنیدار شناختیه یا معنیدار شناختی نیست؟ حرف معلومه؟ یعنی یه تعداد زیادی از گزاره ها داریم که تا وقتی علم پیشرفت نکرده علم نمیتونه اصلا بررسیش بکنه. بعد که علم پیشرفت میکنه بررسیش هم میکنه. حالا این گزاره ها علمیه یا علمی نیست؟ شما میتونید بگید این گزاره شناختی نبود، حالا شناختیه. شما دارید ضابطه معنیداری رو میگید، ضابطه امکان شناخت رو میگید، نه ضابطه شناخت بالفعل. حرف معلومه یا نه؟ به دو تا فضا است. یه فضا این است که شما اثبات میکنید یه گزاره واقعیه، اینو نمیخوام بگیم. میخوام چه گزارهایی رو علم بره سراغش که بررسی بکنه. خب این گزاره شما قبلا میگفتید نره سراغش، حالا میگی بره سراغش. میگه نشد، ضابطه تو این فضا نمیشه بحث بشه. تو این فضاها پوپر میاد شناختی رو به دو قسم علمی و غیر علمی تقسیم میکنه و میگه گزارهای فلسفی گزارهای شناختی هستن اما شناخت علمی نیستن. این حرف به نظرم از مزخرف ترین حرفهای عالمه. نه ببینید یه نکته مزخرفی شما بذارید توضیح بدم. فضای پوزیتیویست ها به نظر من این تحلیل منه ها، خود پوزیتیویست ها منطقی تحلیل میکردن ولو شما میگی کاملا اشتباه میکنی. یعنی شما بهش میگه آقا تو که منطقی تحلیل کرده این گیر رو داری، تو الان گزاره خود چی شد؟ اما سنخ بحث تحلیلش منطقی بود. پوپر مرتب با مشکلاتی که مواجه میشه تقسیمات و بحثایی مطرح میکنه که دیگه منطقی نیست. ببینید شما منطقا میتونی بگی آقا گزاره معنی داره یا شناختیه یا شناختی نیست، عاطفیه. یه تقسیمی است که منطقا درسته، تو مصداقش با شما دعوا داریم. حرف معلومه دیگه. اعتبار گزاره در گروه اثباته، این منطقا حرف قابل قبوله ولو که توی صحتش دعوا داریم. اما سوال من اینه شناختی علمی غیر علمی یعنی چی منطقا؟ آه شناخت یعنی علم. حرف معلومه؟ شما دارید تحلیل منطقی میکنی یا جامعه شناختی میکنی؟ پوپر اصرار داره که بحثای من منطقیه. من به نظرم میرسه که توی جریان فلسفه علم اتفاقا پوپر نقطه عطفیست که فضا رو از فضای تحلیل منطقی میداده تو فضای تاریخ جامعه شناختی. این خلطا رو مخالف اینه و اصرار داره اصلا با کهن دعواش در همینه، ولی پوپر است که مبناً یعنی بحثا رو یه جوری میکنه سویه منطقی داره اما خود بحثش تاریخ جامعه شناختیه. ببین الان چه توجیهی داره شناختا رو به دو قسم علمی و غیر علمی تقسیم کنید؟ این چیزی که الان دیگه شده دیگه، آقای سروش هم کتاب می‌نویسه علم چیست فلسفه چیست و میگه علم ها دو قسمند، علم ها و فلسفه. این از این نامعقول‌تر حرف در عالم زده نشده به نظر من و عجیب اینه که به شدت همین رو قبول دارن تو این کشور ما. آخه جعل اصطلاح تو چه فضایی؟ تو فضایی که داری از کلمات استفاده میکنید. نه ببینید، نه این اتفاقا همون مقالطه که میگن آقا تعیین مراد میکنیم. آقا تعیین مراد میکنید بعد تو جامعه داری استفاده میکنی، بعد میگه شما علم نیستید. وقتی میگه علم نیستید داری اینا رو میریزید کنار، بعد همه اینا که علم نیستن رو میریزید توی دانشکده، میگه شما برو اونجا جمع. گفتم این دانشکده ها نگفتم بهتون، همه رو میریزی یه جا میگه شما کار علمی نمیکنید، اینا کار علمی میکنن. بعد بودجه ها میره برای این. میدونی کلمه علم رو شما تعیین مراد کردی اما با این تعیین مراد هزار تا واقعیت عالمو به هم زدی. یعنی مرادی که ما از الان بعد علم آموزی ثواب داره تو بالای در دانشگاه میزنی، خب علم آموزی ثواب داره یعنی علم تجربی ثواب داره. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما از اون واژه که عوض داره میشه فوق العاده داری از مسئله فرهنگیش استفاده میکنی. بخواین چه جعل اصطلاحیه؟ یعنی چی علمی غیر علمی؟ آخه چه مفادی رو از چی داری جدا میکنید؟ ببینید تو فضای پوزیتیویست تفکیک معقول بود، منطقی بود، میگفتن گزاره فلسفی معنا ندارد، لغو مزخرفه، گزارهای علمی گزاره تجربی است، در حالی که مدعا غلطه تفکیک منطقیه. توی کانت تفکیک منطقیه، میگه آقا شما نمیتونی با فلسفه درباره متن واقع حرف بزنی، شما با فلسفه فقط میتونی درباره ذهن حرف بزنی، گزاره تجربی فقط در متن واقع حرف میزنه. اما تو این فضا شما میگه آقا جون من میپذیرم شناخت های ما داریم که تجربی نیست و چون تجربی نیست علمی نیست. من کمی علمی نیست یعنی چی است؟ این آقای سروش، این فاجعه است که تو ایران توسط کتاب آقای سروش رقم خورده. جالبم است من که بحث میکنم با همین آقای حبیبی نا نتونستم قانعش کنم این مسئله رو. اینقدر این فضای تفکیک علم و فلسفه مستقره که اینا با افراد خوب بله یعنی این هر منگه اولین دعوای ما با این بحثای فلسفه علمی ها این است که چرا شما علم گفتید یعنی تجربی؟ این ضابطه را کجا در آوردید؟ آقای بستان کتاب نوشته علم دینی، اولش بگو منظور من علوم تجربی اسلامی است. آ چرا میگه علوم تجربی؟ علوم تجربی داریم؟ بالفعل چیزی به اسم علوم تجربی داریم؟ حالا الان بعد میرم جلوتر، این دیگه خیلی واضح‌تر میشه. پوزیتیویست ها میگن علوم تجربی داریم به خاطر اشتباهی که میکردن. حالا الان بعدیا رو بگم، کوهن و لاگاتوش و اینا رو بگم، اصلا اینا کاملا نشون دادن همین که اسم گذاشته علوم تجربی، علوم تجربی نیست. خب حالا اگه علم تجربی در عالم خارج نداریم، چرا استفاده دارید بگید علم تجربی دینی؟ اشکال معلومه؟ آقای سروش این کتاب علم چیست فلسفه چیست رو نوشت، البته انصافا من حق کشی نکنم، واقعا آقای سروش توی بومی سازی مطالب خیلی تبحر داره، بومی سازی مطالب غربی ها، یعنی یه جوری میگه شما نمیفهمی اشکال داره، کاملا تو فرهنگ خودت میگه. پرانتز باز کنم اینم بگم جالبه، من اینجوری چیزا زیاد دارم، این مال همین اونجا که میخواد از همین تفکیه مقام داوری گردآوری دفاع کنه، حرف پوپر رو مطرح کنه، عنوان مقالش اینه محک تجربه، کنارش از داده خوش بود گرمحک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. مسئله این است که شما باید ابتطال کنی، نه باید ابتطال کاری داره تقیم کنه. از این بهتر خواهد کل حرف بوبر تو یه بیت گفت. من مقاله صراط های مستقیمش اینش دیگه خیلی فوق‌العاده است. مقاله صراط های مستقیمش میدونی چیه دیگه؟ بحث چیه دیگه؟ پلورالیسمه. شروعش اینه، بیت اولش، جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. انصافا حافظ میخواسته بگه پلورالیسم، میدونید حافظ چی میخواسته بگه؟ این شعر کاملا پلورالیسم داره میگه، معلومه دیگه ها، جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدن ره حقیقت ره افسانه زدند. حافظ چی بخواسته بگه؟ حافظ یعنی قرن پنجم ششم پلورالیسم بخواسته بگه؟ میدونی چی بخواسته بگه؟ حافظ دقیقا نقیض اینو میخواد بگه. این شعر حافظ ناظر است به روایت نبوی. روایت نبوی چیه؟ میگه امت موسی 71 فرقه شدن، همه بر باطل بودن غیر از یکی. امت عیسی 72 تا شدن، همه بر باطل بودن غیر از یکی. امت اسلام 73 فرقه شدن، همه بر باطل غیر از یکی. حالا حافظ میگه که این 72 تایی که بر باطلند و همه رو بریز کنار، برون یکی رو بچسب. ببین دقیقاً مفادش نقطه مقابل پلورالیسمه. معلومه دیگه، میخواد بگه فقط یکی حقه، بقیه دروغ میگن. بعد وقتی که شما این شعر رو میذاری اول مقاله پلورالیسم، هیچ هم نمیگه. یه شعر حافظ، چون بابا حافظ هم همین رو میگفته. گفتم تو بومی سازی تبحر فوق العاده ای داره اینه. آره. اون آخه شما برید المیزان نگاه کنید، سری پاسخشو میبینید. علامه اونجا پاسخش میده که اون کلمه منهم نداره. اگه منهم داشت حق با ایشون بود. من آمنه بالله، ولی نمیگه من آمنه منهم بالله. برای این جمله ناظر به اینها نیست. حالا این نه، اینش تو ادبیات خیلی چیده. مال علم چیز فلسفه چیز هم خیلی قویه، برای همین است که همه آی مصباح و همه هم تو این فضاش گیر افتادن. ببین تو علم چیز فلسفه چیز چی میگه؟ میخواد بگه همین تفکیه داوری گردآوری بطرح میکنه، تفکیه که دقیقا پوپر رو میخواد بگه. بعد میگه که گزارهای علمی گزارهای تجربیه، گزارهای فلسفی گزارهای عقلیه، همین حرف رو. بعد که اینو شرح میده که بعد آخر اینجا خیلی خفیف تو مقاله این، چون اوایل انقلاب این سال مثلا 60-61 باید باشه این کارش، ولی تو فلسفه علم و اجتماعش که فکر کنم 64-65 اونجا سریع اینجا یواشکی گفته مختصران شهیدتری، خیلی شمشیر رو ارو نبسته علش، ولی تو اونجا سریعا به شهیدتری شمشیر رو میگه آقای مطهری تو با روش فلسفی جامعه شناسی فلسفی چرا به خودت حق میدی دورکیم که جامعه شناسی تجربه نقد کنی؟ دو تا روش مستقل علم و فلسفه ربطی به هم ندارند. خب آقای حالا شما کتاب بخونید، کتاب آقای چیزو خیلی زیرکانه است، کتاب بخونید، تو کتاب نمیتونی هیچ اشکال بهش بگیرید. چرا؟ چون میگه آقا جون چرا علم و فلسفه به هم ربطی ندارن؟ میگه چون فلسفه اساسا گزارهاش ناظر به محالاته. و میخوام اول شما حرف کانت میدونید چی بود دیگه؟ حرف کانت این بود چرا علم و فلسفه به هم ربطی ندارن؟ چون فلسفه درباره ذهنه، علم درباره داده خارجیه، درست؟ به این جهت رب ندارن. خب آقای پوپ، آقای سروش که قائل نیست که فلسفه درباره ذهنه، اونم سال 60 خودش تو فضای اسلامی توحید و نبوت اینا رو توحید قبول داره، اینا رو فلسفی میدونه. چی میگه؟ میگه فلسفه اساساً ناظر به گزاره‌های محاله، گزارای تجربی ناظر به گزارهای واقعیت‌های انضمامیه که علل اصول سور برخی برش میاد. ما همه رو نمیتونیم اثبات کنیم چون پوزیتیویست که نیستیم ما بشه چیزی رو اثبات کرد. گزارهایی که درباره واقعیت، حالا برخی همش مهم نیست، موجود است. قضیه های فعلیه است به تعبیر جهات قضیه، ممکنه و فعلیه، یادتون هست یا نه؟ ممکنه فعلی است، اما علم ممکنه فعلی است. قضیه فرض گزارهالاته، بعد میره سراغ خدا، میگه بیاد خدا هست رو تحلیلش کنیم. خدا هست یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود هست یعنی چی؟ یعنی که محال است که خدا نباشد، که واجب الوجود. یک برهانشو بررسی کنید، برهان وجود امکان داره، میگه که محال است اگر اینجور ممکنی باشد واجبی نباشد. حالا برهان خلق نمیگه، ادبیاتش میاره تو فضای محالات. خیلی اونجا کتاب میخونی کاملا قانع میشی که گزار. خب من یک نقد مقاله نوشتم که نقد آقای سروش، خود شما توی یکی دو سال قبلش یا بعدش کتاب نهاد ناآرام جهان رو نوشتی. نهاد ناآرام جهان موضوعش چیه دیگه؟ موضوعش حرکت جوهریه و حرکت جوهری غیر از حرکت فیزیکی است که در علم بحث میشه. و حرکت جوهری صحبت در روی محالات یا صحبت ایجابی در روی عالمه، معلومه دیگه. یعنی خود شما، ولی اینجا انقدر شما کتاب علم چیز فلسفه چیز بخونید، اگه تو خود کتاب تونستید اشکال رو پیدا کنید، انقدر خوب علم از فلسفه جدا میکنه. وقتی علم فلسفه هم جدا شد، حالا توی کتاب فلسفه علم و اجتماعش به شدت با این مطالعه عمله میکنه که آقا دو تا رشته بی ربط به هم چجوری بخوای با یکی در روی دیگری قضاوت کنید. اینجور نمیگه دیگه، اصلا یه جور بحث میکنه، میگه اینا اینجوری گفتن اما منظورشون این نبوده. خیلی قشنگ کتاب الجی سرسید بخونید. چی؟ نه نمیاد اینجوری از این زاویه ورود پیدا نمیکنه. ولی گفتم من کتابشو اولین بار خوندم، من میدونستم اینجا قبلا خونده بودم، بعد این اشکال میدونستم، بعد رفتم تو خوند خواستم به کتاب رفرنس بدم اشکال بگیرم. کتاب از اول تا آخر خوندم نمیتونم چیز چه. فقط اینجا که میتونیم گیر بهش بدیم همین تیکه محالاته، که شما به چه دلیلی گفتی فلسفه فقط محالاتو بحث میکنه. ولی تو خود بیان مسئلهش خیلی گفتم بومی میکنه همچین صفا.
پنج بار کامل لاساج خوندم تا بتونم
مقالاتش رو بیارم، چون نه اینقدر سخت نیست. نه این کتاباش فرق میکنه با کتاب متأخرش، یعنی کتابای جدیدش که قالن پر اشکاله اینجور نیست. این کتابای قدیمیش واقعا به نظرم سنگین تره، اون دانش و ارزشش سنگینه. شما بخواید درگیر بشی باهاش روند قوی طی کرده، اون موقع بیشتر میشست فکر میکرد و بررسی میکرد. ها قلمش خیلی قوی. بچهش که شاره خودش شده دیگه، این سروش در باغ شاره اونه. چی؟ گفتی جا؟
یا اون مورد خون بوده از طلبات
چیز بوده. خب چی داشت؟ آهان عرض من این بود، این من به نظرم این ضابطه مهمیه. شما چرا میایید علمی رو از غیر علمی جدا میکنید؟ چرا یه چیزایی رو میپذیرید که علم باشه اما علمی نباشه؟ شناخت یعنی علم دیگه. آه فلسفه علمه ولی علمی نیست. آقا که چه حرفیه؟ فلسفه علمی نیست. دیگه الان خیلی مکرر آقا این بحث شو فلسفه علمی نیست. آقا یعنی چه فلسفه علمی نیست؟ خیلی الان شایعه ها من که دارم وایسادم در مقابل کل جریان جامعه دارم حرف میزنم.
ها؟
حالا که دیگه اوج چیزشه و بعد به تبعش فقه علم نیست. ببینید مدیریت فقهی مدیریت علمی مقاله که ایشون نوشت، ببین شما اول مبنا رو چیده که علم یعنی فقط تجربی، بعد حالا دیگه اینجور لوازم ازش در میاد. خب این مال پوزیتیویست ها اینا رو گفتم. من نمیدونم یاد داشتم چرا اینجوری شده، شماره یاد داشتم سر جاشه. ولی خب من پوپر رو داشتم میگفتم. پوپر، خب ما توی پوپر یه نکته اصلش این بود که میبرست از ابطالگرایی، یه نکته دیگه اش توی پوپر این بود که مبنای علم رو گزاره بسیط رو برد به تصمیم دانشمندان. یادتونه دیگه این تیگه، یعنی که اومد گفتش که گزاره بسیطی که میخواد خط بشه با تعصبه یا با چی بود یکیش؟ روانشناسی‌گری یا دلیل. و ایشون گفتش که اما اون دوتا رو نمیتونه قبول کنیم، پس باید بریم سراغ دلیل. تو دلیل هم دلیل منطقا ختم نمیشه، تسلسل هم محال نیست به قول خودمون. یعنی ما همیشه میتونیم چی کنیم؟ کی وای میستیم؟ تو تصمیم دانشمندان. ببینید دوباره یه عنصر اجتماعی رو داره تو علم وارد میکنه. تصمیم دانشمندان رو خیلی تو لفافه میگه ها. این آقای سعید زیبا کلام کتابی داره به اسم معرفت شناسی اجتماعی. آقای سعید زیبا کلام پیرو مکتب ادینبرو است. مکتب ادینبرو از فایرابن رفتن جلوتر. حرفای فایرابن ده ولی خیلی تندتر، کاملا نسبی گران. بعد این آقای چیز میگه که شرح و بست چیز، ولی اونجا خودش دیگه نوشته کتابو، میگه که شرح و بستی از مکتب ادینبرو، ولی آیزی با کلام این کتاب ترجمه نیست، کتاب مال خودشه. بعد اونجا اومده دو سه تا جمله پوپر رو گرفته همین رو بازش میکنه، میگه تو گفتی تصمیم دانشمندی، تصمیم یعنی چی؟ شما میری متن خود پوپر رو بخونی، این کلمه تصمیم اینقدر توش پررنگ نیست. اینا ذره بینو گذاشتن روش، یه دفعه شما میفهم ای چه مشکل مهمیه. چون آقا تو میگه تصمیم یعنی چی؟ این تصمیم رو بازش کن. تصمیم دانشمندان چگونه تصمیم میگیرن؟ آیا با منطق دارن تصمیم میگیرن؟ بچه‌ها میگه تصمیم دانشمندان اگه دارن عوامل جامعه شناخته رو اثر میذاره، خب پس شما دارین محک نهایی علمو بردی رو پدیده اجتماعی، و اگر محک نهایی علم شده پدیده اجتماعی، پس علم شما علم نیست، چون شما داری تو مقام داوری حرف میزنی ها، نه مقام گردآوری. حرف معلومه؟ حرف پوپر، البته حرف پوپر نکته درستی رو میخواد بگه، نتونسته بگه به نظر من. اینجا حق به پوپر میدم، اینجا اشکال وارد نیست. یعنی میدونی چیه نکتهش؟ این است که اما مبنای خودم رو بگم، این داشته باشید بعدا میگم که به چه معنی درسته. چی؟ آخه نه، ما اجماع سندمون حرف افراده، اما تو علم سند مشاهده و درکه. یعنی شما گزاره او طرف نمیخوای اساس راستگویش بگی. ببین شما میخوای یک گزاره بیاری که این گزاره محک اون یک گزارت بشه. پوزیتیویستا حتی تو فاز اول حال اثبات خود پوپرم تو ابطال میگه آقا جون شما یه فرضیه دادی، چی محک رد اینه؟ این است که واقعا اینجوریه. میگه آب در 100 درجه میجوشد، یه آبی میبینی در 100 درجه نجوشید، این مشاهده رد میکنه که آب در 100 درجه میجوشد. یه نه فلانی گفت، شما هم اگه بگی که آب در 100 درجه میجوشد مهم نیستی، ما خودم داره میاریم چکش میکنیم. بعد اشکال این است که این مثالی که این آقای لاکاتوش داره بذاری من بگم، مثال قشنگه. میگه استاد میاد پای تابلو یه خط، حالا این تابلو امروز نمیشه دیگه، تابلو تخت سیاه در نظر بگیرید، یه خطی رو تابلو میکشه، میگه که آها، میگه که این گچه، نه خط نمیکشه، این گچه از جلوی تابلو برمیداره، میگه این گچه. خب میگه که از کجا من راست میگه؟ درست میگه، راست یعنی درست میگه. شاید یه دانشجوی زرنگی خواسته استاد سرکار بذاره یه چیز لوله شکل سفیدی درست کرده گوشه جلوی تابلو که این ور داره بعد بره سرکار. خب میگه امکان امتحان میکنی، تست میکنی. این دقیقاً چیزها ابطال، مثالی برای ابطال گرایی. ببین هی شما فرضیه میدی، بعد فرضیه رو تست میکنی، بعد میری فرضیه بعدی. خب فرضیه چیه؟ آقا من رو تابلو خط میکشم، گش باشه خط میکشه، میشه خط میکشه، اتا خط سفیدم کشید، از کجا من رو راست بگه؟ شاید این ماده که درست کرده اتفاقا این ماده رو میتونه خط بکشه. گش ترکیباتش دیکربنات کلسیم چیه؟ دیکربنات کلسیم بود، حالا گچ مستلح مثلا دیکربنات کلسیومه، اما فلان ماده نمیدونم چی چیه شیمیایی هم خط میکشه. خب شما کجا فهم که این راستاسی گچی یا نه؟ ما میریم آزمایشگاه اینو یه مقدار پودر میکنیم، میریزیم توی آب، حلش میکنیم، کاغذ تورنوسول میذاریم، اگه دیکربنات کلسیوم بازه، اینا رو من درست بگم حالا تو حافظم دارم میگم، ولی اگه این آبی شد معلومه که دیکربنات کلسیومه، اگه قرمز شد معلومه که نه چیز دیگه است. میگه آقا از کجا معلوم شد اون ماده ای هم که درست کرده باز باشه؟ متوالی مثالی که میره جلو نکته ببین میخوام بگم، یعنی هر جایی میتونی شما متوقف بشی بگی آقا این گچه تموم شد مشاهدتی، یا که دانشمندا همینجا قانع میشن یا قانع نمیشن، میرن میگن آقا این ختم بکش، ما تصمیم دانشمندا یه جایی دانشمندا قانع میشن، درسته؟ هر جا دانشمندا قبول کردن ما علمو همونجا سوال میکنیم میریم جلو. اما آیا یه دانشمندی میگه آقا از کجا معلوم اینجوری نبود؟ میتونه بره عقب یا نمیتونه بره عقب؟ بله، برای همین تعبیری داره خود، فکر کنم نوشته باشم اینجا تعبیر خود پوپرو، میگه که علم مثل این نیستش که ما توی یک زمین محکم ساختمان رو بنا کنیم. ما داریم توی مرداب ساختمان میسازیم. توی مرداب چند تا الوار میندازیم، این الوار یکم میره پایین، میبینیم خب برای ساختمان فعلی ما بسته، اما اگه دیدی ساختمان محکم تر میخوای باید چند تا الوار بیشتر بندازی. هی میتونی شما ساختمان رو ببری بالا بشه که الوار بیشتری بریزی زیرش، ولی این مرداب نمیدونی تا کجا میره پایین. برای همین حرفش پوپرینه، میگه همه گزاره های بسیط ما خودش قابل تجدید نظره چون ممکن است غلط باشه، اما فعلا دانشمندان تصمیم گرفتن فعلا گزار بیان، فعلا ساختمون علم بیشتر از این نمیخواد بره جلو، بیشتر از این پشتوانه نیاز نداره. ببینید نکته مهم این بحث این است که این توضیح دیگه کاملا تاریخی جامعه شناختی شده، دیگه من ضابطه منطقی نمیده به شما. قبلی داشت ضابطه منطقی، ما مشاهده بکنی اون روانشناسی گری میبینم که این ماجیک آبیست، این خودش گزاره معرفتی بود. بعد اون که حتی اومد جمله پروتکل درستش کرد، باز حیث معرفتش نگه داد، سوزنچی دید ماجیک آبیست، ببین باز همچنان نگه داشت اون حیثو. تو پوپر که میرسه چون میخواد برسه به این گزاره، این ماجیک آبیست دیگه سوزنچی دیدم حذفش کنه، چون این گزاره به درد دل میخوره، میبینه آقا این گزاره همواره قابل تجدید نظره. خب اگه قابل تجدید نظره پس ما بابشو باز می‌ذاریم. خب اگه بابشو باز می‌ذاری چجوری علم میره جلو؟ چجوری میخواد محک بشه؟ شما گفتید محک ما چیه تو داوری؟ محک من گزاره تجربیه، گزاره حسیه. چجوری میخواد محک بشه برای مطلبی؟ یعنی شما چجوری داور شما خودش نسبی میتونه باشه؟ داور همیشه باید قطعی باشه. حرف معلومه دیگه. این اشکالیه که به فضای پوپره و بعدیا رو همین اشکال در واقع خیلی سوار میشن میان.
نسبیت رو حل نمی کنن
برای خودشون. این اشکالی که پوپر گرفتن؟ نه میدونم، من میخوام اشکال به پوپر دیگه، خود پوپر که نمیخواد اینو بگه. ببینید من الان این جملاتی که بر اساس پوپر است رو بگم، یکی این که مقصود از گزاره بسیط چیه. آها این توضیح خود پوپر هم بگم. پوپر اون نقدی که میکنه به در واقع قبلی ها، میگه این گزاره بسیط، گزاره بسیط که میخواد مبنا بشه، میگه شما اگه دقت کنید یا باید به یه گزاره مشاهدتی شخصی، میگه اگه دقت کنید هم روانشناسیگری هم نویرات که اون حرف جملات پروتکل، هر دوتاشون شما رو گزاره بسیط میکنن گزاره مشاهدتی شخصی، و گزاره مشاهده شخصی به درد علم نمیخوره. چون به درد علم نمیخوره ما داریم سراغ گزاره مشاهدتی غیر شخصی. ببین شبیه خودمون توی ارسطو تو بدیهیات، ارسطو میگه آخر علم چیه؟ بدیهیات. بدیهیات یعنی چی؟ یعنی همه اذهان روش توافق دارن، تو اون دیگه محل سوال نیست. اینه میخواد مسئله رو غیر شخصیش بکنه. خب غیر شخصی بکنه، بدیهی تو فاز ارسطو میگه یعنی که خودش دیگه درسته. آ چرا خودش درسته؟ اینو میگه نه الحق با ایناست، جای سوال داره. چرا درسته؟ به چه دلیلی این گزاره شما نقطه اول قرار دادید؟ یه عده قبول نمیکنن. اینا شخصیش کردن. خب اگه شخص شد اون که شما داری من ندارم. به قول آقای پوپریجا میگه، میگه که کاملا دل بخواهی میشه. یعنی شما اگر یک مثلا شما فرضیه داری، من این فرضیه دارم آقای شرف الدین یه گزاره مشاهداتی خلاف این دیده، میاد میگه که آقا جون مثلا فلان چیز اینجوری است، من میگم تو رو قبول ندارم. پروتکل دیگه، شرف الدین گفت جزئی از این گزاره است، من میگم این شرف الدین آدم راستگویی نیست، با همین بهانه خودم رو دفاع نگه میدارم گزارمو. پوپر میگه آقا ما باید یه ضابطه بدیم به اینها که این ضابطه متوقف نکنه بر شخص خاص. ضابطش چیه؟ میگه اگه شما بگی روانشناسیگری شخصی میشه، اگه بگی تعصب که قابل قبول نیست، پس ما همواره بر هر گزاری میتونیم دلیل بیاریم. بعد همواره که میتونیم دلیل بیاریم هیچ جا نمیتونیم وایسیم. به این جهت میاد گزاره مشاهده غیر شخصی مطرح میکنه. خب اون نکته شما که پرسید اول جلسه که آیا کشف حقیقت و رسیدن به حقیقت ممکنه یا نیست، من با این آقای پایا که شاگردای سروشه با بحث میکنم سر همین، اون گفتش که آقا ما معتقدیم رسیدن به حقیقت نداریم. معلومه دیگه شما اگه چی پر پوپر گفتم شاگرد چی نه شاگرد پوپر ببخشید رقیب سروش. ببینید اگه شما ابطال گرا شده هیچ وقت نمیتونی بگی چی هست، همواره میتونی بگی چی نیست. کدوم قانون علمی داریم. اما میتونه بگه این قانون علمی نیست، اون یکی هم نیست، اون یکی هم نیست. گفت ایشون گفت ما رسیدن به حقیقت نداریم، تقرب به حقیقت داریم. گفتم آقا تقرب به حقیقت یعنی چی؟ شما اگه وقتی نمیدونی کجا میخوای بری از کجا میدونی نزدیک شدم؟ گفتش که حتی تقرب به حقیقت شو به معنای تایید هم قبول نداشت. تایید گرایی ایشون یه اصطلاحی هست، بس من اصطلاحش فکر کنم یادداشت کردم، تایید گرایی توی انگلیسی کانفرمیشنه، میموس کانفرم اثبات کردن و مستقر کردن و ایناست. ایشون گفتش که کلمه که پوپر بکنه بره کوروبوریشنه، کوروبوریشنشون ترجمه کرده تقویت گرایی. تقویت گرایی فرق این دوتا این بود که ابطال گرایی گفت تقویت گرایی. فرق این دوتا اینه که تایید گرایی شما واقعا به واقع نزدیک شدی، تو تقویت گرایی این است که ادله شما مناسب تر است برای که بگی به واقع نزدیک شدی، اما معلوم نیست واقع نزدیک شده باشی. فرق ظریفه. حالا اینا خوش میذارن منتها من اشکال موقعش بحث کردم، مشکل گرفتم گفتم شما چی میتونید تقرب به حقیقت؟ گفت میدونی حکایت ما مثل کسی که توی اتاق شما، مثلا من توی اینجا باشم، دیوارا همه کاملا بسته، تاریکی محض، خب من میخوام اینجا برم بیرون، میدونیم یه راه خروج هست، یعنی فرض میکنیم یه راه خروج هست، من شروع میکنم برگ، من نمیدونم مثلا اینجا 4 تا دیواره، دیوار داره نداره، من خودم این تاریکی در میام به روشنایی برسم، شروع میکنم حرکت کردن، میرم تق میخورم به این دیوار، به این دیوار که خودم میفهمم حقیقت اینور نیست، تو میفتم این طرف میرم، میرم تق میخورم به دیوار دوباره، میفهمم حقیقت اینورم نیست. هر ابطالی که ما میکنیم میفهمیم حقیقت این طرف نیست. به این جهت ما دائما داریم به حقیقت نزدیک میشیم. چون دیگه نمیگفت میرسیم دیگه، نه میگم ما دائما میفهمیم چی حقیقت نیست. بعد من گفتم که حالا اگه اومدیم، من حالا این پاسخه که در واقع پاسخ دو ام گفتم آزمایش سرنوشت سرنوشت ممکن نیست که آقای کوهین هم به یه معنی دیگه میاره، من جو توی مثال طراحی کردم، گفتم آقا اگه من رفتم رسیدم به اینجا، تق خوردم به این و فکر کنم اینجا نیست، اما دست بر قضا راه خروج از این پایین بود. من فکر کردم من دیگه اینوری میرم دیگه، چون فکر کردم اینور حقیقت نیست که، پس دیگه هر چی دارم حرکت میکنم من حقیقت دور میشم. این حالا به ادبیات یعنی در قالب مثالش بود، اما توی قالب منطقی اشکالی که دوم گفتم میکنم، دوم اونجا اشکال میکرد، میگفت آزمایش سرنوشت‌ساز ممکن نیست. چرا؟ ببینید اگر در قالب منطقی اگه بخوایم بگیم، پوپر حرف اصلیش تو قالب منطقی نیست، شما اگر داشته باشی پی آنگاه کیو آهان بخوام تو قالب منطقی بگیم، اگر داشته باشید پیانگاه وضع مقدم چجوری بود که اشتباه بود؟ ما رفع مقدم بس ببینم
وضع مقدم رفع تالی داشت
میدونم
کیو بذارید کیو نزید
نه حالا حرفش فرمولی که پوپر میگه اینه، میگه ابطال گرایی یعنی که شما اگر داشتی پیانگاه کیو و نقیض کیو، از این نتیجه میگیری که نقیض پی رو شما همواره با نتیجه سرکار داری. آها یادم افتاد. اما اگه شما داشتی پیانگاه کیو و بعد به دست بیاری کیو رو، نمیتونی بگی که پی برقراره یا نه، این مغالطه است. معلومه این حرف؟ ببینید شما میگه اگر باران ببارد زمین خیس میشود، اگر باران بارید زمین خیس نشد، اگر زمین خیس نشد میتونی فهمی باران نباریده، اون جمله شرطی، اگر زمین خیس نشد باران نباریده است، خلاف پی در میاد. اما اگر زمین خیس شد نمیتونی بگی حتما باران باریده، ممکنه کسیش آب پاشیده. مغالطه رفع اتالی ببین ما چیه، وضع اتالی، مغالطه وضع اتالی دیگه، ما چیز داریم رفع اتالی، که رفع اتالی یه استدلاله، استدلال معتبره. اگر شما یه جمله شرطی داشته باشید و تالیش رفع بشه، میفهمی مقدم هم رفع شده، معلومه؟ اما اگر شما جمله‌ای داشته باشید تالی اثبات بشه، فرضیه شما میگه اگر اینجوری، همین فرضیه اینه دیگه، اگر آب را 100 درجه حرارت بدهی میجوشد. میگه اگه آب جوشید نمیتونی بگی حتما 100 درجه حرارت دادی که این ضابط برقرار بود. اما اگر نجوشید میتونه بگه که قاعده شما غلط بود که اگه آب 100 درجه حرارت بدی میجوشد. حرف معلومه دیگه. این حرف اصلی پوپر در مقابل اثباتگراها. میگه به لحاظ ضابط منطقی شما میتونی ابطال کنی، چرا نمیتونی اثبات کنید؟ معلومه این حرف. خب حالا اشکالی که دو ام میگیره به همین زبان منطقی ریاضی، محالات نه، محالات غیر از نیست هاست. محال یعنی ناممکنه، یعنی نیست. شما اثبات میکنی نیست، وقت نیستی رو که درک کردی میفهمی چه جوری واقعیت، میفهمی سلبی، میفهمی دیگه، میفهمی واقعیت این قانون نبود. اما اثبات شد تو علم هیچ‌وقت به محال نمیرسی. چرا تو فلسفه؟ ببین شما تو فلسفه با حالا من میخوام از آیه سروش هم دفاع کنم، گفتم خیلی قوی نوشته. تو فلسفه شما با قضایای ضروریه سر و کار دارید، تو تجربه شما همواره با قضایای ممکنه سر و کار دارید. اینا اصلا نقطه مقابل هم دیگه است. این دفاع از آقای سروش بود، خیلی دفاع خوبیه ها. میگه گفتم
تو جان گفت که برگشت ممکنه، اما به ضروریه.
اون ممکنه که به ضروریه برمیگره به من کارش سهروردی رو میگی. اون ارجاع چیزه توتولوژیکه، یعنی که هر جمله شما بل از سوری درستش میکنی، وگرنه ممکنه که ما انم ممکنه که آقا مثلا انسان ممکن وجود داره چی؟ نه این ساختار منطقیه، داره میگه بلا ساختار منطقی شما اگر نتیجه رو داشته باشی نمیتونی در مقدم خیالت راحت باشه، اما اگر نتیجه رو نداشتی میتونی بفهمی که آقا مقدمت غلط بود. اینه چیه؟ درسته کاملا. این مقدارش خرد. اشکالی که گفتم دو ام میگیره بعدن کوین به نحوه دیگه میگیره بهش، میگه آقای پوپر میدونی اشتباه شما چیه؟ اشتباه شما اینه که فکر کردی ما اینجوری داریم. چی شد؟ یاهون کندش. فکر کردی ما به این گزاره های تجربی ما اینقدر ساده است. گزاره که ما داشتیم این بود. پی من میدونم پی یا R یا S یا همینجور آنگاه Q و نقیض Q آزمایش سرنوشت ساز ممکنه اینه. یعنی شما اگه بینید میدونید وقتی که یک مشاهده رو انجام میدید فقط این تجربه شما این مشاهده رو رد نمی کنه، هزار و یک عامل دیگه ای در با او در هم تنیده است. آیا آب در 100 درجه نجوشید معنیش اینه که آب در 100 درجه میجوشد غلطه؟ یا یه شرط دیگه وجود داشته به اسم فشار یک اتمسفر که الان چون فشار یک اتمسفر نبوده آب نجوشید. شما فشار یک اتمسفر مراعات کن، پس مشکل این پی نبود، مشکل اون آره بود. حالا میگه در فشار یک اتمسفر مثلا در نمیدونم حالا چی دیگه داریم، شاید دیگه داریم برای آب یا نه نمیدونم، حالا آخو قلدن داره از حیث فشاره. حالا میخوام نکته بحثم اینه، شما مرتب همواره یه واقعی که رخ میده با یه عالم شرایط رخ میده. شما وقتی که رد میکنی این رده میخوره به اصل این واقعه یا میخوره به اون شرایطه. مثال لاکاتوشو گفتم جلسه قبل، پرواز میخواستم بگم نگفتمش، که شما یک چیز رو رصد میکنید، گفتم چرا ابر الکترونی اینا رو، اون همینه دیگه. میگه آقا شما میخواه رصد میکنی اونو میخواه ببینی واقعا اون اونجاست، چرا نمیبینی؟ به خاطر نیست که اونجا نیست، به خاطر نیست که ابر الکترونی جلو تو گرفته، به خاطر انواع شرایط یا بقولشون موانعی که این مانع شده که نتیجهشون جواب شما به نتیجه برسه. این اشکالی است که هم کوین و بعد قبل از اون هم با اصل عملیه، یعنی اصل اینه که من کارم را بیندازم، شناخت واقع نیست، بناگذاریه. خب همین میخوام بگم، همینجوری دارین میرسید مثلا شناخت واقع نداری، همینجوری شما هرچی دارید. گفتم پوپر داره فضا رو کام کام از فضای تحلیل منطقی شناخت واقع میندازه تو فضای تحلیل جامعه شناختی. خودش نمیخواد این کارها، ولی شما مرتب حرفایی داره میزنه که از این حرفاش این در میاد. خب ببینید، من گفتم دو تا مطلب مهم داشتن پوزیتیویست ها، این دو تا مطلب مهم اینجوری که سوال امتحان خواستید، این دو تا مطلب رو مرتب تو افراد مختلف هم میگم، احتمالا که سوال امتحان که آقا این دو تا مطلب رو تو فلان فیلسوف بگید ها؟ فلانش میگم دیگه، میگم آقا مثلا پوپر کی حال میگم دیگه. ببین یکی این که مبنای علم به واقع چیه؟ پوزیتیویست‌ها گفتن گزاره مشاهدتیه یا روانشناسیگری یا چیز که شخصی میشد. پوپر گفت گزاره مشاهده غیر شخصی که با تصویر دانشمندان قبول میشه. پوزیتیویست گفتن این گزاره مشاهده غیر شخصی میشد. پوپر اینو میگفت. حالا شاید بعدن سراغ بعدیا بری مبنای علم تو به واقع چیه؟ شما چه مبنایی با چه گزاره‌ای میخوای واقع رو قبول کنی؟ حرف پوپر اینه که با این گزاره ما واقع رو قبول میکنیم. خب این گزاره اعتبارش از کجا گرفته میشه؟ ببین توی فضای پوزیتیویست روانشناسیگری میگه آقا خود درک من اینو اعتبار میده. روانشناسی خوب داشت میگفت. پوپر میگه آقا اون که قبول نداشت پوپر. پوپر میگه آقا چجوری این به شما داره اعتبار میده به معرفت؟ پوپر میگه با تصمیم دانشمندان. اعتبار این از تصمیم دانشمندان در میاد. خب همین این سوالشو پررنگش بکنی نقد جدی میشه به پوپر که تصمیم پس محل قبول معرفت شد نه کشف. معیار تفکیک علم از غیر علم
جواب بده که حالا که من تو پا انداختم تو زمینه دانشمندان اونا اهلش هم به متخصص اون شاخه
اشکالی که بعد فایره میگه اون متخصص کیه؟ همین مثلا مثال خیلی واضح تو کشور ما بحث طب سنتی و طب جدیده. دعوایی که اینا با هم دارن خیلی دعوارم کاملا دعوای آدم میفهمه که دعوای صنفی ایناست دیگه، دعوا از حد علمی گذشته. طب جدیدی ها میگن ما طب سنتی ها رو قبول نداریم، بی سوادن کار نکنن. طب سنتی ها میگن شما روشتون رو ما قبول نداریم، شما با روش خود چرا من نقد کنی؟ بیا با روش ما رو نقد کن. من دیدم بحث کردم باشون حق من اینجا دیدم البته فضای طب سنتی ها واقعا دکون بازار زیاد شده، اما اصل اون آدم حسابیشون حرف درستی میزنن. یکیشون میگفت آقا جون شما تو پزشکی مداوا میخوای، مریض رو من بده سالن تحویل بگیر. اونا میگن نه باید تک تک مراتب. میگن ما خود این عبادیانی اون از اصل معروف چیزه کاملا طب سنتی کار کرد، میگفتش که بابا جون اونا میگن که ما طبمون جزنگره، تو بیا کلیه رو مداوا کن. من میگم طب من کلنگره، من کلیه رو نمیتونم جدا از بدن مداوا کنم، من باید یه کاری بکنم کلیه این بدنه این خوب بشه، نه اینکه کلیهش خوب بشه. بعد اونا میگن که پس تو بیا مرتب این کلیه چک کن. من میگم مرتب میگم چون کسی که مشکل کلیه داره من بده چند وقتی که سالن تحویلش بگیر. اونا میگن نه، اونا هم در فضای طب خودشون نه شما نشون بدی که کلیه چه گونه خوب شد. درستم منظور برسونم؟ میخوام این دعوا دعوای دیگه دعوای تصمیم جامعه علمی کیه؟ جامعه علمی اینان یا جامعه علمی اونان؟ یه جامعه علمی اصحاب قدرت این فوکو اینا دیگه همینجا میرن دیگه. این جامعه علمی نداره اصحاب قدرتن، پولدار رو هم دست به دست هم میدن. یعنی فوکو اینجا خیلی جالبه ها، تو کشور خودمون هم رخ میده. چند روزش برای من پیامک اومده بود قبولی تضمینی کنکور پزشکی با امکانات رفاهی دوره آموزشی، امکانات رفاهی استخر و سونا و جکوزی و اینا 150 میلیون تومان. حالا دیگه شمارهشو داد که چیده دانشگاه نیست، دبیرستانی بود. کنکور دبیرستان 150 میلیون تومان بده که پزشکی قبول شه. گفتم آخه کی این کارو میکنه؟ نه دانشگاه نیست، نه میگه که من یک سال دانش آموزو میگیرن تحت چیز با همه امکانات رفاهی و اینها، یک سال چیز میکنم دیگه، آموزش بهش میدم، امکانات رفاهی هم براش مهیا میکنم، سونا و جکوزی دارم براش میذارم، بعد یک سال تضمینی کنکور پزشکی من میدم به شما. سلام من گفتم آها کدوم احمقی میره 150 میلیون بده؟ خب دانشگاه آزاد پزشکیش فکر نمیکنه 150 میلیون بشه الان. من کی میاد 150 میلیون بده؟ بعد یه بنده خدای بهم گفتم راست میگه، گفت پزشکان پزشک میخواد بچه خودش پزشک بشه، اینا حلقای قدرت درست کردن، مگه میذاره از حلقه قدرت دست بره بیرون؟ اون جراحی که ماهی نمیدونم چند میلیارد تومان پول جراحی میگیره، این چیزی نیست 150 میلیون تومان برای بنده شما پوله. حالا چند میلیارد یعنی چند صد میلیونش خبر دارم، جراحی چند صد میلیون میگه. این راست میگه، یعنی نه این حلقه های قدرت و اینا که
چیزو نمیگه، خود نظامو نمیگه، همه تو همه ازدواج کرده.
بله
پیش عرصی نتیجه امام بود با دختر آقای نوای گل بایگانی.
خب حالا ازدواج فهم کنه این بحث، حالا بگذاریم. خب یه مطلب این شد. خب مرز علم و غیر علم چی شد توی فضای پوپر؟ مرز علم توی پوپر و غیر علم روش تجربه ابطال پذیری تجربه شد، اون غیر علم تو نگاه پوپر چیه؟ به تو نگاه پوزیتیویست غیر علم هر چیزی که شناختنی نیست. تو پوپر غیر علم چیه؟ فلسفه است. غیر علم نمیدونم دینه، همه اینا هست و لزوما هم شناختنی این نیست که شناختنی نباشد. این من به نظرم این که گفتم خیلی مهمه که توی پوپر در واقع شما از فضای تفکیکی داره میشه بین شناخت علمی و شناخت غیر علمی. این به نظرم از اون نامعقول ترین حرفای عالمی است که توی این زمان تسلیت شد. یعنی غیر علمی چی بود؟ اثبات پذیری بود؟ بله. بعد غیر علمی چی شد؟ اثبات پذیری، بعدم تایید پذیری، یعنی تایید گرایی. غیر علمی هم شد همه فلسفه و دین و اینا میشد و با این حیث که اینا شناخت هم نیستن، فقط گزاره عاطفی هن. بله.
فلسفه و دین و اینا رو اگر معنادار میدونن،
حالت پوپر در باید دین نمیدونم حرفی زدی یا نه، فلسفه بله معنادار شناختی هم میدونه،
یه دیسیپلین جدایی داره
علم برای خودش، دین هم برای خودش داره. بله دیگه همین دارن میگن، همین دارن میگن دیگه. منطقه تو فضای کانتی حرف معنی داره. کانت حرف اینه که دو تا دیسیپلین مستقله، دو تاشون هم شناخت میدن، کاری هم به کار هم ندارن. من همین است که تو گفتم، یعنی شاید اشکال به پوپر خیلی انجد وارد نباشه ها. دو تا ما آخه چرا میگه علمی به اون میگی؟ مدام میتونه مثلا الان هم به ذهنم رسید، میتونه بیا بگه من کانتی دارم حرف میزنم. من که گفتم علمی یعنی شناخت واقع، غیر علمی یعنی شناخت واقع نیست، شناخت افقهای ذهن مثلا. چرا میگم پوپر میپذیره شناخته؟ پوزیتیویستا گفتن شناختی، گفتم میگن شناختی عاطفی. خب این گزاره، یه سوال دیگه، گزاره بسیط پوپری، گزاره مشاهده غیر شخصی چگونه به علم اعتبار میده؟ این دو تا نکته داره. یکی این که در واقع اونجایی که البته این از توی خود اثباتگرا رخ داده بود ولی تو پوپر تصدیق میشه که تقدم گزاره، این گزاره چه بسیط تقدم دارد بر همه نظریه ها، یعنی این حکمه، این حاکمه. پوزیتیویست های اولیه میگفتن تقدمش تقدم کاملا زمانیه، از رایشنباخ به بعد و خود پوپر اصرار دارن که نه تقدمش رتبیه، یعنی که آقا این محک علمه، اما این نیست که اول بعد اینو داشته باشی. اتفاق پوپر اصرار داره که نه، شما اول باید فرضیه داشته باشی، مسئله داشته باشی تا بتونی اینجور گزاره رو استیاد کنی. و نکته دومی که پوپر اینجا با اونو متفاوت میشه اینه که اونا میگفتن شما فقط میتونی اثبات کنی، پوپر میگه نه، توان حمایتش از علم توان ابطالیه نه توان اثباتی، یعنی فقط با ابطال کردن میتونه علم رو نگه داره نه با اثبات کردن. خب اما اشکالای پوپر، من نکته که گفتم اولی نکته این است که چند تا شاهد یاد آوردم که به شدت داره فضای تحلیل تاریخی علم رو باز میکنه به جای تحلیل منطقی. اولا خود تحلیل پوپر از روند علم، پوپر میگه علم چجوری پیش میره، میگه شما مسئله دارید، بعد از مواجهه با مسئله فرضیه میگید که اینو میگه حدس. اینم خیلی ظلمه در کلمه حدس. حدس تو ادبیات فلسفی ما خیلی بار مثبت داره. این از زمان این گمان زنی میگفت بهتر بود. منظورش حدس گمان زنی، حدس میگه قوه حدس. قوه حدس هم بعد گفتم دیگه، شما این کلمات که میادش تو چیز چقدر چیز میکنه. فارابی اگه اشتباه نکنم میگه پیامبر وحی از طریق قوه حدسه. بعد شما یعنی وحی شد حدسیات پیامبر، از کلا زدی سر شاید نابودش کردی. اون که داره میگه حدس، حدس بالاتر از فکره، فکر با مقدمه میرسه، حدس بدون مقدمه میرسه. بعد شما کلمه حدس اونجا رو ور میداری میاری میداری اینجا، چه فاجعه رخ میده توی فضای ما. خب حال حرف پوپر این بود که مسئله، بعد فرضیه، بعد این فرضیه نقض توسط مشاهده میشود یا نمیشود. اگه نقض شد ابطال میشه کنار میره، اگه نقض نشد فعلا موقتا نگه داشته میشه. پس تمام گزارهایی که ما تو علم قبول داریم فعلی و موقته، همه قوانین علمی میتونه یه زمان بره کنار. بر همین شما یه نظریه توی فضای پوپر دیگه نظریه ندارید، تفکیک فرضی و نظریه. توی فضای پوزیتیویست‌ها اونجا گفتن دیگه یه جور فرضی و نظریه معنی داره، یعنی شما وقتی تفکیک مقام داوری و گردآوری داری، میگی آقا ما مسئله داریم، فرضیه داریم، بعد فرضیه رو با شواهد تست میکنیم، بعد اثبات میکنیم میشه نظریه، یا اینکه رد میشه. توی پوپر این سیر که داره میره، میگه رد شدن رو میپذیره، محور رو داره رد شدن، میگه اون کاری که علم میتونه بکنه رد شدنه، اثبات نمیتونیم بکنیم. خب اثبات نمیتونیم بکنیم، پس شما در علم نظریه علمی ندارید، فقط فرضیه دارید و هیچی. ابطال پذیریه که علم تو نه، خب نه، وقتی ابطال پذیری غیر از ابطال شدن است، چیزی که ظرفیت ابطال شدن رو داشته باشه توی بازی علم وارد میشه، گزاره که تو از علم. آره، اما هر وقت ابطال شد که دیگه میره بیرون، خود به خود وقتی ابطال شد میره بیرون، اون میخواد ضابطه بده که چه گزارهای شما به عنوان این دغدغه‌ای که آگوست کنت راه انداخت، همش دارن دغدغه دارن، میخواست علوم رو جدا بکنه، بگه دور ریختنی رو بریزید کنار، چه گزارهای میدونید دیگه، آگوست کنت خونده دیگه توی جامعه شناسی ها، آگوست کنت حرفش این بود، میگفتش که آقا جون من طبقه بندی میکنم، هر چی اینجاست بریزید دور، کتابهایی که ارزش خوندن دارد ایناست. این دغدغه تفکیک علم از غیر علمه، یعنی میگه خیلی چیزا رو به اسم علم سر مردم کلا گذاشتن، حالا من میخوام اونا رو بزنم کنار. پوپر هم همین فضا، یعنی فضای پوزیتیویستان هم همینه، میخوام بزنن کنار. با این ضابطه پوپر داره میره جلو. منتها ببینید تو فضای، میگم تو فضای پوزیتیویستا همچنان منطقی و معقوله ولو که غلطه، اما تو فضای پوپر خب حالا بریزیم دور یا نه، نه دور نریزید، چون اینا خودش گزاره فلسفی به درد نمیخوره، میگه بی خاصیت داره میشه اون حرف. خب نکته دیگه این که من دارم شواهد میارم که این آدم دغدغه، یعنی فضا رو تاریخی کرد. ببینید اصلا خود این توضیح، توضیح تاریخی از ماهیت علمه، نه توضیح واقع نمایی. داره میگه اینجوری رخ میده، بعد اینجوری میکنه، این کار میکنه، بعد میره بیرون، هیچی نمیاد تو، فهمیدی؟ یعنی داره تاریخ علمو داره شرح میده. این یک شاهد. شاهد دوم این که پوپر یه تعدیل‌های تو نظریش میکنه. این آقای چالمز داره، آقای گیلس نداره، اگه خواستید بخونید. راست من دو تا کتابم آوردم، گفتم این نهید اتاقت ببینید، نگید ما یه تون یک دو تا کتاب خوندیم نمیدونیم چی این نه نمین این فلسفه در قرن 20 اون چیزی نه گفتم شما گذاشتید، من شاید تاها و سن با هم دیگه چاپش کردم. خب ببینید این آقای همین چالمز تو کتابش داره میگه که پوپر پس حرفش این بود که ما باید به بهش اشکال میگیرن که گاهی وقتا هستش تو روال اول این است که شما پس باید همواره دنبال ابطال ها باشید، ابطال هاست که علمو پیش میبره نه اثبات ها. خب اما شواهدی پیدا میکنن، خیلی وقتا شما یک مطلبی اثبات میشه علم میره جلو، خیلی وقتا هم ابطال ها مفت نمیارزه. مثلا مثال خودشو پیدا کنم، میگه حدس هم حدس متحورانه داریم، حدس محافظه‌کارانه داریم. گاهی وقتا شما یه تئوری کلان هست، تو فضای تئوری کلان حدسی میزنی، این حدسش کمک، مثلا شما داری قانون جاذبه، بعد الان حدس میزنی که الان این چی ولش کنی بیفته زمین، همین حدسه هیچی به علم کمکی نمیکنه. الان فعلا مثالش تو ببینم، الان دم طول میکشه، معلوم حرفم؟ ببینید چی؟ نه میگه علم با حرف پوپر این است که علم با حدس ها و ابطال ها جلو میره، شما مرتب حدس جدید بزن بعد ابطال کن تا بره جلو. بعد بهش میگن آقا خیلی وقت است شما حدس، شما حدس محافظه کارانه است، شما یه قانونی بود حالا حدس بزن اینم میفته جا، خب میفته اینم یه حدس همون ادامه همون است. یا نه اگه شما میگی که یه حرف مزخرفی بزن که این حرف ابطال بشه، خب دنباله مثالش بگردم، میتونم مثالش رو بگید یکم، مثال صفحه 60 68 و 9 مال من، نه 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 این صفحه 69 70 ببین اونجا میگه حدس‌های تعورآمیز را مواقف و بسیار ابطال پذیر، آها میگه این خطاست که ابطال حدس‌های تعورآمیز و بسیار ابطال پذیر را مواقف مهم پیشرفت علم در نظر بگیریم. مثالش بدم. ببینید یه مطلبی هست اونو بگم که اینا معلوم بشه. یکی از اشکالاتی که پوپر بر ابطال پذیری مطرح میکنه، میگه ابطال پذیری باید دائما ضابطه ایست برای علمی تر شدن. بعد میگه ما نباید ابطال پذیری ابطال شدن رو با اصلاحات موضعی حل کنیم. ببین مثلا شما بگی که آقا حالا مثال که الان دیدمش جلوی چشمم که میگه نان موجب تغذیه میشود، نان برای انسان مفید است، نان انسان رو رشد میدهد. بعد شما ببین یه نانی رو تو فرانسه پیدا بشد که اینا رو خونن ملت مردن، بگی آقا نان موجب رشد است غیر از این نان خاص فرانسه، میگه این که نشد گزاره علمی. اصلاحات موضعی، مثلا شما بگی آب در 100 درجه میجوشد، بعد بیای شما بالای این قله بذار آب در 100 درجه نجوشید، بعد خب آب در 100 درجه میجوشد بجز آب بالای قله مثلا دماوند، میگه این اصلاحات موضعی اینو از ابطال مسئول میکنه اما بی محتواش میکنه. قانون علمی دنبال این نیست که با اصلاحات موضعی پیش بره. یعنی اصلاح موضعی نمیشه کرد، اما مثالش پیدا کنم. مثال ها عینیش اینه، میگه که چی میگفتن کره ماه، نظریه قبل از گالیله، از حرفایی که اونجا تغییر ناپذیره این بود که اینا کره محضن، کره کاملند. بعد وقتی که تلسکوپ انداختن و تو با تلسکوپ چاله و اینها رو دیدن، این شاهد مهمی بود در رد نظریه هیئت بطلمیوسی. بعد اونجا اون رقیبش گفتش که نه، اونجا یه ماده نامرئی هست که تمام چاله رو پوشونده، شما اینجا میبینید فکر میکنید چاله است، یا همون نظریه اتر، نظریه اتر شاید ساده تر باشه. ایشون میخواد بگه ابطال گرایی رو نمیتونیم، گزارهای ابطالی رو نمیتونیم با اصلاحات موضعی حلش کنیم. یعنی ما احاله به جهل میدیم که با اون جهله هیچ چی دیگه نمیمونه. مثلا شما انتقال توی نگاه قدیمی که البته هنوز مشکل تو فیزیک هست، شما انرژی باید توی مکان جابجا بشه، معلومه؟ باید ماده باشه تا انرژی جابجا بشه. اگر مکان نباشه، ماده خلع محض باشه، جابجایی معنی نداره. بعد اون وقت اینا بحثشون بود که اتو جو خلع یا نه، نور با ماده منتقل میشه، نور از دل ماده میگذره میاد به ما میرسه، اگر جایی خلع باشه نور نمیتونه منتقل بشه. بعد خب ماورای چیز چه خبره؟ میگفتن کل جهان رو مادهی به اسم اتر پر کرده، این ماده اتر ندیدنیه، این ماده ندیدنی اتر است که نور رو منتقل میکنه به سمت ما. یعنی یه پاسخ میدیم که گزاره دیگه ابطال ناپذیر میشه، به جایی که واقعیت رو به دست بیاریم یه راه حلی دادیم که با این راه حلمون دیگه امکان بررسی واقع رو از خودمون گرفتیم. معلوم شد ابطال پذیر یعنی چی؟ آره همون منطقه. این مثال های چیزشه، نه این فلوجیستون رو مثلا مطرح کرده به عنوان چیز که میگفتن که تو سوختن کاهش وزن پیدا میکنه فلوجیستون آزاد. حالا داش بگذاریم، اون مال چیزشو میخوام، مال حدس های چیزشو پیدا نکردم. این جمله، اگر حدسی ببینید شما حدس ها این اصلاحیش حسای جالیه، میگه حدس ها و همینطور ابطال ها میتونن متحورانه باشن، میتونن محافظه کارانه باشند. میگه ابطال حدس محافظه کارانه است که به رشد علم کمک میکند، نه ابطال حدس متحورانه. از اون طرف هم نه همین درسته. ببینید توضیح بدم مطلبو. مثلا شما چی مثال خوبم به ذهنم نمیاد، یه قانون عادی علی آب دست در درجه میجوشه، حالا ببینید میتونم مثال پیدا کنم. آب دست در درجه میجوشد، شما بگو که آب در 500 درجه میجوشد، یه فرضی جدید. آب من میگم آب در 500 درجه میجوشد، خب یکی میره تست میکنه خب غلط شد، میگه هیچ وقت کمک به علم نمیکنه. حدس متهورانه، حدسی که با فضای قبلی علم ناسازگار کامل. میگه هر چقدر از این حدسا بزنید، میگه فقط معلوم شده که نظری احمقانه دیگری در عالم رد شد. خب نه، میخوام این اصلاحی که تو ببینید، حرف اولش این بود که با حدسها و ابطال حدسها علم روش میکنه. بعد اشکال این است که خب اگه اینجور باشه، افراد شروع میکنن هی احمقانه حرف میزنن و هی هم رد میشه. کجا علم با حدسها و ابطالها روش میکنه؟ اصلاحی زد که با ابطال حدسهای محافظه‌کارانه روش میکنه. یعنی حدسی میزنید که این حدس تو این فضا طلب میکنه، محافظه‌کار متعورانه نیست، با این فضا سازگاره، اما این حدس اگر رد شد علم روش میکنه. یا چی؟ آره یکی ابطال، اون یکی چی بود گفتم؟ بله دیگه. یا اینکه اگر شما ببینید این اشکالی که گرفتنیم دار اصلاحش کرد، گفتن که ببینید گاهی وقتا با ابطال حدس‌های متحورانه یا تأیید حدس‌های ببخشید ابطال حدس‌های محافظه‌کارانه یا تأیید حدس‌های متحورانه، اگه شما یه حدسی بزنید کاملا خلاف روال عادی و این خلاف روال، مثلا آب در 500 درجه می‌جوشد، بعد یه دفعه دید که آب در 500 درجه جوشید، یه جایی رفت آب در، میگه این خیلی اتفاقا علمو پیش می‌بره. پس برخلاف حرف همین دیگه، میگم اصلاحاتی که پوپر انجام میده، اول میگه که با حدس و ابطال، بعد اصلاح میکنه، ایشون تعبیر میکنه ابطال گرایی پیشرفته اسمشو میذاره. ابطال گرایی پیشرفته میگه علم فقط با حدس و ابطال نیست که پیش بره، با ابطال حدس های محافظه‌کارانه و تایید حدس های متحورانه. تایید این حدس ها ولی اثبات نیست، تایید، اما تایید این طور پیشرفته این موثره. همین اصلاحیت به نظرم از شواهدیه که نشون میده که پوپر داره از فضای تحلیل منطقی محض داره در میاد، رفته تو فضای تاریخی جامعه شناختی. این هم مقدمات گفتم برای این بود. یکی از مثلا باز شواهدی که من الان دادم که فقط این یک آخرش هم بگم که تفاوتی که بین علوم انسانی علوم طبیعی هم میذاره اینه، میگه فرق علوم انسانی علوم طبیعی در این است که علوم در علوم انسانی امکان ابطال های دقیق مهیا نیست، برای همین است که خیلی علم نمیشه. ببینید اینو مقایسه کنید با تحلیل تفسیری از علوم انسانی چقدر فرق داره. این تفسیری الان علوم طبیعی با علوم انسانی یه همه میفهمن یه فرقی دارن. میگه چرا علوم انسانی فرق میکنن؟ به خاطر اینکه تو علوم انسانی شما نمیتونید ابطال های خیلی دقیق انجام بدید، مسائل خیلی فرهنگی و نسبی و ایناست. اینا همش معارضه میگه شواهدی که این بنده خدا تلقیش کاملا تاریخی وارد میکنه. اشکال منطقیش هم گفتم دوست دیگه، اشکال منطقیش یکی بود که اگر مشاهده خطا پذیر است پس ابطال شما هیچوقت ابطال نیست، شما فعلا فکر کردی ابطال، ممکنه اینکه بعدا کنون از هم استفاده میکنه، میگه یه مطلب که شما ابطال کردی ممکنه یه دوره بعدی دوباره بیادش همین جلو نشون بدن اون شرطه بود. یکی هم آزمایش سرنوشتاز ممکن نیست، این توی کتاب همین گیلیست اگه خواستید بخونید عنوانش تز دو ام کوائینه، اونجا اینو داره توضیح میده. اون ریاضی هم که حالا ما قبلا گفتیم. یه نکته دیگه هم این که نقد تاریخی، یکی از اشکالی که از فضای حال ما اینا نقد منطقیش بود، نقد تاریخ جامعه شناختی، این اشکال هم بهش گرفتن که آقا تئوری تو از عهده تبیین تاریخ علم بر نمیاد، چون دانشمندا دنبال ابطال تئوریاشون نیستن، دانشمندا همواره دنبال اثبات تئوریاشون هستن. داری تو میگی روش علمینه، تو داری تاریخی بحث میکنی یا منطقی؟ نکته اشکال نهایی من اینها، اگه منطقی بود که مرتب قیدهای تاریخی گذاشتی که حرفت به نتیجه برسه، مثل این علمی غیر علمی، مثل این محافظه‌کارانه متحورانه، اگه تاریخی داری تحلیل میکنی، تاریخ علم که اینجوری نبود، برای همین چه تاریخی بگی چه منطقی بگی پوپر نمیتونه از موضوع دفاع کنه. مدام نکته مهم این است که پوپر با این بحثاش زمینه رو مهیا کرد که دیگه تحلیل تاریخی خیلی باب بشه در باب ماهیت علم. ببخشید ما دارید طولانی شد، بس ساعت نمیشد این ساعت درسته دیگه نه؟ بله. و السلام علیکم و رحمت الله. من فکر میکردم امروز کوائن و کهنم میگم، شک داشتم فایروند رو میرسم بگم یا نمیگم. اما نرسیدیم. بله داشتن؟